بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه در آیه مبارکه داره فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین ادم تندرون. اینجا تعبیر کرده امد روح که بلغت الحلقوم، این که آیا روح از طرف بالای انسان از حلقوم انسان بیرون میاد که ظاهر این آیه اینطوره، یا نه از قسمت پایین انسان از اس انسان که داره باید تعبیر شده آخر ستون فقرات اون قسمت اخیرش را استخوان بندی اون استخوان آخری را بهش میان اس آیا از اون قسمت در میاد یا از اینجا؟ در بعض روایات اونطور داره. اگر هم ظاهر آیه مراد باشه فلولا اذا بلغت الحلقوم، خب معلوم میشه که اون روایات درست نیست. اگه اخسن ولی اگر مراد از بلغت الحلقوم میگیم این ناظر به همون تعبیر رایج عرب هاست، ناظر به اونه نه که واقع امری طور باشه، وقت این میسازه با اون روایت همون شکلی که داریم. به هر حال این هم جای تحقیق دارد که از مجموع ادله چی میفهمیم، بلوغ از حلقوم، روح از اینجا بیرون میاد یا نه از قسمت های دیگه است. آیه مبارکه که خوندم تلاوت کردم مربوط سوره حدید بود، آیه 84. بحث خودمون که در جلسه قبل مطرح داشتیم می‌کردیم، خب تطبیقات رو گفتم، مثال آخری هم که زدیم که در وقف بود، عرض کردم این مربوط به ارتکاز متشرعیه که بعداً باید ارتکاز متشرعی در بحث خودش مطرح کنیم. بدون اون نگاه کنید میشه حدود 17 مورد من الان مثال زدم برای ارتکازات و عقلایی. به جای اون میتونید این مثال رو بزنید که آقایون باز مطرح کردن، گفتن یکی از مرتکزات و عقلایی انسان عدم جواز جمع بین عوض و معوضه. نمیشه جمع کرد بین اینا، یعنی ذهنیت انسان اینه که کسی که مالک معوضه دیگه مالک عوض نیست و کسی که مالک عوضه دیگه نمیتونه مالک معوض باشه. یکیش به روز جمع بین عوض معوض نمیشه. خب اینو میتونید به جای اون مثال بزنید، مجموعاً میشه 18 مورد ما برای ارتکازات عقلایی مثال زدیم. موارد خیلی زیاده، اکتفا میکنیم به این مقدار برای فهموندن سعه بحث و اهمیت بحث. هر دو مجموع این ارتکازاتی که متعرض شدیم، خب میشه الان تکثیرشون کرد اما به همین مقدار عرض کردم بسه. ولی چیزی که الان هست مهمه، قبل از که وارد بحث حجیت این ارتکازات بشیم، دو تا اشکار رو مطرح میکنم که قبلا هم وعده داده بودم. این دو تا اشکار رو که مطرح کردیم جواب دادیم، اون وقت وارد بحث خود حجیت این ارتکازات کنیم. یکی از اشکالاتی که ممکنه مطرح بشه این است که شما این همه وها میدید بحث ارتکازات، مخصوصا در کلمات معاصرین اساتید ما و اساتید ما، شما نگاه کنید تو همین صد خورده ای سال اخیر این خیلی بحث ارتکازات در کلمات آقایون مورد اهتمام قرار گرفته و خیلی جوابینا تمثل کردم برای تبیین همون احکام شرعیه، به همین ارتکازات عقلایی تمثل کردم، مخصوصا در کلمات مثل شما نگاه کنید آقای حکیم را، آقای خویی را، آقای سعد را، خیلی زیاد این لفظ ارتکازات کار بردن و به اون اعتماد کردن در زیادی، در حالی که در کلمات متقدمین وقتی نگاه میکنید قبل از شیخ، شیخ اینا، شیخ طوسی مقصودم، این کلمه اونجا دیده نمیشه، خیلی نادر. مثلا در عده شیخ طوسی یه جایی هست تمسک کرده همین ارتکاز، اما انقدر وسعت نداره مطلب که در کلمات متأخرین هست. خب این وهم میکنه مطلب را در ذهن انسان که اگر این بعد این مهمه و جای بحث داره این بحث و حجیتش مفروغ العین گرفته در کلمات متأخرین و اینقدر بهش تمثیل کردن، چرا در کلمات قبلی ها این نیست، اثری ازش نیست، یا اگر هست خیلی نادر. این موهون میکنه بحثا. این یک اشکالی که به نظر میاد به این شکله. الان ارتکازی که دارم میگم در کلمات قبلی ها نیست، بیشتر ناظر به همین ارتکاز به این معنی است که الان محل بحثمونه که داریم بحث میکنیم. میگیم یعنی اون چی که ثابته در ذهنه به این معنا، در ذهن عامه مردم ثابته، ولی التفات تفسیری هم ممکنه بهش داشته باشن، لازم نیست حتما غفلت تفسیری از اون باشه. ارتکاز به این معناست که الان در عقود، حقوق که بعدا خواهیم گفت و املاک فرض کنید، ملکیت ها و اموال، تو همه این شکله در ذهن ما یه ارتکازی هست که مطرح خواهیم کرد. این ارتکاز هم ممکنه مورد توجه و تفصیلی هم باشه، اینطور نیست که حتما مخفول و نمه. این به این معنی که محل بحثمونه، این در کلمات خودما نیست. اگرم در عده شیخ طوسی میگم این موردی هست، همطوری که میتونید مراجعه کنید اونجا ارتکاز به همون معناییست که در شروط زمینی هست، که من التفات تفسیری مطلب ندارم، غافل تفسیری از منم، اما در کمون نفسم هست به شکلی که اگر بپرسن از من میتونم جواب بدم، ملتفت میشم و جواب میدم. قوام اونجور ارتکازی هم به همون غفلت تفسیری فعلی است. اگر سوال کنن ملتفت میشم تفسیرم و جواب میدم. ولی بحث ما در این ارتکازات که الان داریم بحث میکنیم بیشتر ناظر به اونجاییست که متقوم نیست خلاصه به غفلت تفسیری، ممکنه مورد توجه و تفسیری باشه. این ارتکازات میخوانیم حجت یا حجت نیست، بیشتر ناظر به این قسمتی و اینی که بیشتر بهش نظر داریم در کلمات قبلی ها نیست اصلا، و اونی که هست و نادره خیلی الان مورد نظر نیست، چون اون همونیست که در شرط زمینی و اینا هست، اون جای بحث نداره. خواهیم گفت میره تو باب ظهوراتون و ظهورات حجت هم جزا میگم جای بحث نداره. این یه اشکاله. اشکال دومی که اینجا ممکنه مطرح بشه این است که چطور میتونیم اعتماد کنیم به این ارتکازات که به تغییر اوضاع و احوال و امکنه و شرایط ممکنه تغییر کنن. این چطور میتونن ارتکازات، این ذهنیت ها، این باورهای این شکلی، این میتونن قابل اعتماد باشن و بخواییم احکام شرعیه را بر اساس اینها بنیان بگذاریم، بر بنیان به بنهیم مثلا، مربوطه به بیان چیزیست. میشه مثلا فرض فرمایید که در حالت عادی ما گفتیم قضاوت به کثیر سرایت نمی کنه، ذهنیت ما اینه، اینطور نیست که آب ای کثیر باشه و یک متنجسی بیاد با این ملاقات کنه، متنجس الان شما فرض کنید، اینطور نیست که قضاوت این به این سرایت بکنه، چون کثیره. ذهنیت عرف و عقلا این است که اون متقذر نمیشه، اماع کثیر بر اثر قضارت اون خنزیری که با این ملاقات کرده، برای خنزیر متنجسه، اینطور نیست. خب ذهنیت ما در حالت عادی اینه، اما در این بیماری کرونا که حاصل شد دیدیم در اون وقت بر اثر کثرت تبلیغ، تبلیغات شدید، ترس و لرزی که از مرض دارن مردم در این شرایط خاص، مرگ هایی که بر اثر این مرض حاصل می شد، این سبب شد که اگر انسان نه تنها آب ای کثیر باشه و یک کسی الان فرض کنید بیاد دستش رو که خودش مبتلای به این بیماریه بکنه تو اون آب، ولو کرم باشه انسان از دلش نمیخواست برسه سراغ او، اجتناب میکرد، اصلا دستش خشکه و دست میده به شما، میترسید در اون حالت که این آدم مریض دست بده منم مریض میشم. این شکل با اینکه مرتکز این بود که اگر دست خوش باشه اینطور نیست که اون منفعل بشه بر اثر ملاقات با اون ید نجسه، اگه خشکه چیزی سرایت نمی کنه. اینی می گفتیم، اما اینجایی که رسیدیم نه، جامدم هست، خشکم هست، باز ازش اجتناب میکردیم، درست خلاف اون مرتکزاتی که داشتیم. این بر اثر همین مرگ و میرایی که می دادیم اهمیت مطلب، تبلیغات شدید، الان چه درست چه نادرست، این مجموعشون سبب میشد که اون فکر را، اصلا اون باور را عوض کنه. خب این چطور میشه بر این ارتکازات اعتماد کرد که با یک تبلیغات شدیدی بتونه موهوم بشه، ضعیف بشه، غیر قابل اعتماد بشه، اعتنابش نشه؟ آیا اینها رو میشه مستند احکام شرعیه قرار بدیم اینجور ارتکازاتی و تقیید بزنیم با اینها مطلقات را، توسعه بدیم فرض کنید احکام را؟ این میشه این رو بگیم؟ این دوتا اشکال به ذهن میاد، این چجور میشه اینقدر اهمیت دادن به این ارتکازات در حالتی که اینها این شکلی هست؟ خب جواب این دوتا اشکال را چجور بدیم؟ اما اون اولی که چرا قدما پس متعرض این نشدن اگه اینقدر اهمیت داره، اونجا نمیبینیم این را، اما در کلمات این معاصرین اینقدر شدید و با یک وسعت خیلی زیادی، یک گستره عجیب غریبی آمدن بحث ارتکازات رو مطرح کردن. این جوابش رو باید اینطوری بدیم، بگیم که درسته لفظ ارتکاز نیامده بوده در اون کلماتمون آقایون، اما خب مرادفای اینه که آمده، یعنی ببینید آمدن گفتن چون عرف اینطور میگه، کلمه عرف رو به کار بردن بعضیا، در بعضی کلمات بعضی موارد به کلمه عرف تمسک کردن. اکثر آقایون هم آمدن این رو فرض کردن، این امر واضحیه، از این با متعرضش نشدن، ارسال کردن این ارسال مسلمه ها، لذا تصریح بهش نکردن، مثلا تقوی عالی به سافل یا تقوی سافل به عالی، یا فرض کنید همین عدم جمع بین عوض معوض و امثال این هایی گفتیم، اگر اینا رو مطرح نکردن به عنوان دلیل، نیامدن تمسک کنن به این مطلب که بگن چون عقلا اینطور میبینن، شارع هم که روشش روش عقلا، پس همین ارتکازات قبول کرده، نیامدن اینطور مطرح کنن، این مال این است که این مطلب را مسلم گرفته بودن. این هم یک دسته که شاید خیلی اینطور باشن، خیلی هم میتونیم توجیه کنیم بگیم خب این به مرور اینها این مطالب اصولی اینها واضح شده، خیلی وقتا خودشون بر اساس مرتکزاتشون حکم میکردن، اما خود این برای اونها باز نشده بود قشنگ، به تدریج این مطالب باز شد و روشن شد. و ما اصول اولی رو هم ببینید چقدر بسیطه و بعدا به مرور چقدر این توسعه پیدا کرده و پخته شده و پخته شده تا به اصول فعلی رسیده. فقه هم همینطوره، این ارتکازاتی که در فقه مطرح میشه، این ارتکازات هم اساسشون به همین شکله. اولش یک چیزه از این مبهمه، غیر روشنه، اینا بوده، کم کم به تدریج واضح شد. یک وجه دیگه هم ممکنه این باشه که اونها در غالب این احکام خودشون دلیل داشتن، دیگه نمی رفتن سراغ این ارتکازات و اینها، ناچار نمی شدن دنبال این برن، مستقیما روایت رو داشتن. ولی خیلی از نصوص از بین رفته، شاید چند برابر اون چه دست ما رسیده از بین رفته باشه، همتی که شیخ هم نظیر این تعبیر رو داره. خب یه مقداری دست ما رسیده، حالا ما ناچاریم یا بیم به وجه ها اون نکات را که اگر ائمه هم آمدن حکم کردن بر اساس همین دخالت دادن ارتکازات، اینطور نیست که دخالت ندادن ارتکازات را، یا اگر هم حکم کردن حکم تعبدی اینها، ما الان دستمون بسته است از او، میتونیم به همین ارتکازات که مورد امضا اشاره به همین تمسک کنیم. پس وجوه مختلفی میتونیم بیان کنیم برای اینکه چرا این مطلب، یعنی تمسک به ارتکازات، در کلمات قدما نیست به این تعبیر. در جواب سوال دوم هم چطور میشه اعتماد کرد به این ارتکازاتی که تغییر پیدا میکنن به تغییر اجواء، اوضاع و احوال و شرایط، از جمله طبیعات شدید، چطور میشه اعتماد کرد؟ این هم جوابش بگیم که عدم اعتماد بر مرتکزات تا وقتی است که اون ضرورت ها قائمه، اون حجمه تبلیغاتی هست. وقتی اون مطلب تمام میشه، دوباره ذهن عرف همون مرتکزات رو در نظر میگیره و با همونها تقیید میزنه مطلقات را، با همونها توسعه میده و از موضوعات و احکام را. چنان که در همین مثالی که زدیم، یعنی در بیماری کرونا، همین مطلب رو ما دیدیم. وقتی این بیماری تمام شد، باز الان ذهن عرف برمیگرده بهش قدر، همون عالی را متقدم بینه به سافر، سافر را به عالی، و با همون مرتکزاتی که شمردیم الان ذهن بر اساس همین حکم میکنه. ولو در اون مدت در بحث طهارت و بحث قدارت و نظافت، در اون بحث ها اصلا شاید اعتنا به این مرتکزات نمیکرد، مهمتر میدید طرف مقابل را که باید احتیاط کنه در اینجا. اصلا این مال این بود، هرچی بود اون بیماری خزه احتیاط میکرد و نتیجهش هم چون مهم بود، مربوط به مرگ و زندگی بود، اون طرف رو مقدم میکرد. ولی همین که رفت، میبینیم دوباره همون مرتکزات باقی هم بر میگردن و همون تأثیر خودشون رو که قبلا داشتن الان هم دارن. خواهی این کاشف از این است که اینا در کمون نفس انسان هستن، گاهی باب تزاحمه مهمتر میبینه مسئله حفظ نفس را، اونو مقدم میکنه. ولی اینطور نیست که نسبت به اینها بی‌اعتنا باشه، اگه این بود تضعیف میشه کلن از بین میرفتن، ولی اینطور نیست، موقتی در همون محدوده که مهمتر میدید حفظ نفس را و عدم اعتنا به مرتکزات را، فقط در اون محدوده. همین برگشت این حالت نشون میده که اینا مهمن براش، از بین نرفتن. پس این هم جواب سوال دوم را میتونیم اینطوری بدیم. خب الان برمیگردیم همون بحث خودمون، وقتی این دوتا اشکال هم معلوم شد، برگردیم به حجیت این ارتکازات. عمده ارتکازات ما سه قسمش در واقع کرده بودیم، ارتکازاتی که مربوط به مفاهیم موضوع لهیه، چه مفرداته چه جمله، که اینجا گفتیم ارتکاز یعنی همون تعبیر میکنیم منسبقه به ذهن، یا بگو اون که ثابت در ذهنه، یا از لفظ منسبقه به ذهنه. این در واقع همون معنای موضوع لیه لفظه که در ذهن داریم ازش، در این محدوده. این ارتکازات به این معنا حجیتشون تابع حجیت اون علائم حقیقت و مجازن، چون که قبلا اشاره کردم اگه شما یکی از اون علائم را مثلا فقط اعتراض را تصحیح کردید و قبول کردید، هر اون چه با اعتراض بهش میرسید به عنوان معنای موضوع لهی لفظ، این در ذهنتون الان ثابته و منسبق از لفظه و میشه گفت مرتکز ذهنی شماست، چون که آقای اینطور تعبیر کردن ازش. اون موارد متعددی در مورد این معانی مفردات در موضوع له جمل هم به عنوان معنای حقیقی جمله ولو معنای عرفیش نه لغویش، مثلا فرض کنید که امر در مقام توهم حاضر خودش مفیده، وجوب دیگه نخواهد بود، یا فرض فرمایید که تقدیم ما حق و تأخیری فی الحاصر، این هیئت حاصله، این جمله، این هیئت، هیئت حاصله با این، یا بگو این جمله‌ای که داره چین هیئتی است، این موضوع بر این مطلبه، ولو در نظر عرف به عنوان حقیقت عرفیه نه لغویه، این هم همینطوره. چه معنی موضوع لای الفاظ، چه معنی موضوع لای جمل، همه اینها برمیگرده به همین مطلبی که الان گفتم که منسبقه از مجموع این جمل همچی چیزیست. این به ذهن ما میاد و این ثابت در ذهن ماست، مرتکز ذهن ما اینه. این هم حجیت شابه علائم حقیقت و مجازه. ما که قبلا همه این علائم را، یعنی هم تبادر را، هم صحت سلب، صحت حمل و عدم صحت سلب را و هم اطراد را تصحیح کردیم، به اشکالات دفع کردیم، خب هر معنایی که در مفرد جمله به عنوان موضوع لهی با این علائم بخوایم بشناسیم قبول کردیم در اونجا که این معنی حقیقی این خواهد بود، میتونیم بگیم الان مرتکز اینه. حجیت این از چه بابی این مرتکزات؟ چون شناخته شدن با همچین علائمی که خود عقلا اعتنا میکنن به اینها، به اینها هم شارع اینها رو امضا کرده. الان کیفیت امضا اینها یعنی استظهاری که داره میشه با این علائم را شارع قبول کرده. به چه بیانی آمده قبول کرده؟ همون چیزی که در قسم دوم خواهیم بود، احتمالاتی اونجا خواهیم داد، اینم برمیگردم اون احتمالات اونجا، این تقریر کرده این کار عقلا را. در قسم دوم که اونجا چطور بود؟ در قسم دوم مربوط به ارتکازات به این معنا بود، مربوط به مفردات نبود، مربوط به مفاد جمل بود ولو معنی مجازیشون باشه، اونی که ظاهر این جمله است. الان چه به کمک قرائن فهمیده بشه چه بدون قرائن فهمیده بشه، معنی موضوع لهی باشه فرقی نمی کنه. ارتکازات به معنای اونچه که از ظاهر این جمله فهمیده می شد، این از یک طرف دارید، از یک طرف اون مرتکزات ذهنی شماست که در جلسات قبل، الان جلسه دو جلسه قبل ما حدود 18 مورد چی گفتیم، خود این مرتکزات به این معنا این در ذهن عقلا هست، اینا تقیید میزنه اون مطلقات وارده را، توسعه میده اونها را، عقلا این کار رو میکنن، اینا را در حکم قرینه متصله میبینن و با اینا تقیید میزنن با همین مرتکزات. حجیت اینجور مرتکزاتی از چه بابه؟ اینجا دیگه از باب ظهوراته. ظهور برمیگرده به چی؟ یعنی برمیگرده به همین مفاد جمل ولو معنی مجازیش باشه، این برمیگرده به اینجا. بس مرادمون از ارتکازات قسم دوم اینان، همین مثالی که خوندیم، حجیت اینها به اینکه قابل اعتناءن و ترتیب اثر میدیم براشون و تقلیداتی که با اینا حاصل میشه، توزیعی که با اینا درست میشه، اینا رو میپذیریم و ترتیب اثر میدیم به خاطر اینکه شارع اینا رو پذیرفته و ترتیب اثر داده. حجیتشون از این بابه. خب میگیم چطور شارع پذیرفته؟ این جلن سه بیان ممکنه بریم بیان کنیم، سه جور میتونیم این تبیین کنیم. یه وقت میگیم که خود این ارتکازات عقلایی که ما داریم مثل همین تقوی عالی به سافل یا سافل به عالی یا جمع بین عوض، عدم جواز جمع بین عوض و معوض و امثال اینها، این ارتکازات را ما حجیت چونه اگه بخواییم درست کنیم با بنا عقلا، یعنی خود اینها الان مرتکز ذهنی عقلاست. خود عقلا در مقام عمل ترتیب اثر میدن به اینها، تقیید میزنن، توضیح میدن مطلقات وارد را. مثلا وقتی شارع میفرماید که منفعل میشه آب با ملاقات نجس، به شکل مطلق داره میگه، ذهن آب اینا رو به کی داره میگه؟ به عرف عام داره میگه که منفعل میشه آب با ملاقات با متنجس فرض کنید و نجس. این به شکل کلی به کی میگه؟ به عرف عام میگه، ذهنیتش اینه که آب تقوی پیدا میکنه، مثلا عالی به سافل و سافل به عالی، بر مبنای تقوی نه مبنای عدم تقوی، اونم به شکل مطلق. خب وقتی اینه میگه، این به شکل قرینه متصله داره عمل میکنه. اگه به شکل قرینه متصله عمل میکنه، یعنی تقیید میزنه اون مطلق را. ما که میگه منفعل میشه، در فرضی است که به کور نرسه، چینه هم دیگر را کمک میکنن، تقوی پیدا میکنن به هم دیگه و رو هم میشن کور، و کور دیگه منفعل نمیشه. با اینکه سطوح در اینجا مختلفه، این منفعل نمیشه. این تقییدی که الان حاصل میشه در اینجا دلیل حجیت اون ارتکازات و اعتبار اون ارتکازات چیه؟ بگیم چون عقلا بنا گذاشتن بر تقیید زدن این مطلقات با اینها. این از کجا استکشاف کردیم؟ از اینکه در مقام عمل سیره عملیشون بر اینی که ترتیب اثر میدن به اون ارتکازات. چون سیره عملیشون بر تقیید و اینهاست، هر سیره عملی هم گفتیم مسبوق به بنا عقلائیه که بنا گذاشتن عقلا بر این که تقیید بزنن اول، و بعدن در مقام عمل به این مطلب عمل کردن. پس از این سیره عملیشون استکشاف کردیم بنایشون را برای که تقیید میزنن مطلقات را با اینها و توسعه میدن احکام را با اینها. این همچین بنایی داره. خب اگر گفتیم این ارتکازات مثل تقوی عالی بسافر اینا از در شهر ممزان به حجتن، دلیل حجیتشون چی شد؟ دلیل حجیتشون خود ارتکازات عقلایی بر تقیید اینها هست که استکشاف شد از سیره عملیه، سیره عملیه بر تقیید. این یک احتماله که حجیت این ارتکازات عقلائیه و بناهای عقلائی مبتنی شد بر یک بنا عقلائی بر تقیید اینها. از این ما اینو فهمیدیم، اینا حجت هست. و هر دو بنا ممزان استکشاف کردیم امضاشون رو به عدم رد. اگر از این را بخوایم حجت کنیم اینا را، یعنی این ارتکازات را به ارتکازات عقلائی تصحیح کنیم، ارتکاز بر تقوی عالی بسافر را به ارتکاز به تقیید مطلقات به اینها، به بنا عقلا ذهنیان بر این که تقیید بزنن مطلقات را به اینها، که استکشاف کردیم این را از عملشون در خارج، بنا را حجت کنیم به بنا عقلایی. یعنی موردش فرق میکنه، اون خود تقوی عالی بسافله، این تقیید مطلقات به اینه و بنا گذاشتن بر تقیید مطلقات به اینه. اینطور استکشاف کنیم این را. اگر این مراده، خب این دوری میشه مطلب، یعنی بنا عقلا را حجت کنیم به بنا عقلا، این گیر داره. احتمال دوم این است که بگیم نه، خود بنا عقلا را بر تقوی عالی بسافل از سیره عملیشون استکشاف کردیم، برای که در مقام عمل تقیید میزنه مطلقات رو بیم. الان کاری نداریم این سیره عملی هم خودش متفرع بر یک بنا عقلایی سابقه بر تقییده، اون بوده که در مقام عمل کردن به این شکل، چون چنین بنایی گذاشتن، اون بنا رو دیگه پاشو به میان نکشیم. بگیم خود این ارتکازات عقلایی را حجت کنیم به این سیره عملیه عقلا بر تقیید. اگر این احتمال دوم رو بخواییم بگیم و به این وسیله امضا کنیم و حجت بدونیم اینارها، اینم دوریه به اعتبار دیگه. چطور این یکی دیگه دوری میشه در اینجا؟ چون شما دارید حجت میکنید تقریر امام را به تقریر امام، یعنی اون بنای عقلایی را که عقلا تقوی میدونن، متقوی میدونن، عالی را به سافر مثلا، این همچین بنایی دارن. این خودش ائمه با عدم ردشون امضا کردن این را، لبش اینه. ما نیومدیم مستقیما اینطور بگیم و عدم ردشون، گفتیم خود این مطلب مبتنی میشه بر چیه؟ یعنی حجت میشه به سیره عملیه عقلا، که سیره عملیه عقلا هم بر تقیید این مورد امضا اشاره و عدم رد این استکشاف کردیم. خب این سیره عملیه عقلا استکشاف شد از طریق تقریر امام علیه السلام و اینکه چی نگو، اینو میدید و چی نمیگو. پس اون ارتکازات حجت شدن به چی؟ به سیره عملیه که از طریق عدم رد درست شد. میشه الان بگیم خودمون ارتکازات رو ائمه امضا کردن، امضا اونها به تقریر بود، امضا اونها مبتنی شد بر سیره عملیه، سیره عملیه هم امضاش به تقریر شد. آیا دو تا تقریر اینجا داریم یا نه همون یکیه؟ اگه دو تا باشه این برمیگره به دور دوباره، اما اینطور نیست که ارتکاز را متوقف کردیم بر ارتکاز، تقریر امام را علیه السلام متوقف کردیم بر تقریر و حجیت تقریر را مبتنی کردیم بر حجیت تقریر. آیا این طوری هست یا نه؟ این بقیهش برای جلسه بعد باشه که اینو بیشتر واضح کنیم و بگیم از چه راهی ما میخواییم اینا را حجت کنیم قسم دوم را، تا برسیم بعدا به قسم ارتکازات قسم سوم که عمده بحث ما اونجاست نه اینجا. اینا را به هر حال ما از باب ظهورات حجت میدونیم، اما بگیم از باب ظهورات حجت بدونیم، خب یعنی به امضا اشاره، وقت ما بحثمون در خود امضا اشاره. الان این نباید مصادره بشه، اشکال الان اینه. در قسم دوم ما ظهورات رو میخواییم حجت کنیم، میخواییم این ارتکازات رو حجت کنیم. از چه بابی؟ از باب ظهورات. از باب ظهورات یعنی از باب عدم رد. خب چیزی را که یعنی ارتکازی بوده و رد نکرده، خب حجیت ارتکاز برمیگره به حجیت ارتکاز. الان شبه اینه، این احتمالاتی که دارم عرض کنم میخواییم اینو دفع کنیم، واضح ترش میکنیم انشاءالله در جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.